ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 12 فروردین ماه سال 95 برابر با 31 مارس سال 2016 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما در این مجله شبانگاهی مجموعی متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها رو خواهید شنید. اما قبل از اون همراه میشیم با حسین قویمی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی.
با درود فراوان. روز پنجشنبه در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر دیاربکر در ترکیه دست کم 4 مأمور پلیس کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داده که این خودرو اتوبوس حامل مأموران پلیس را هدف قرار داده بود. دیاربکر با اکثریت کرد طی یک سال گذشته چندین بار شاهد خشونت و درگیری‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و ارتش این کشور بوده است. دولت ترکیه میگوید از یک سال پیش تا کنون در حدود 300 تن از نیروهای امنیتی این کشور در درگیری با افراد PKK کشته شدند. بر پایه گزارش ها از 3 دهه پیش که PKK برای کسب خودمختاری وارد مبارزه مسلحانه شد، بیش از 40,000 تن در ترکیه کشته شدند. در خبر دیگر، حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفت با هدف مبارزه با فساد در این کشور کابینه را ترمیم کرده و وزیران امور خارجه نفت و دارایی را تغییر داده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، در ایران حسین دهقان وزیر دفاع گفت مطمئن است آزمایش‌های موشکی اخیر ناقض توافق هسته‌ای ایران با یا قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. آقای دهقان در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران همچنین گفت که یقین دارد شورای امنیت سازمان ملل به این آزمایش‌ها واکنشی نشان نخواهد داد. آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران با موجی از نگرانی‌های بین‌المللی همراه شد و 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار بررسی موضوع شدند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش داد که این آزمایش‌ها ناقض قطعنامه شورای امنیت نبودند. در این حال کارشناسان سازمان ملل روز جمعه این موضوع را بررسی خواهند کرد که ببینند آیا در پی آزمایش‌های موشکی اخیر قطعنامه 2231 شورای امنیت نقض شده است یا خیر. در خبری دیگر، برخی مقام‌های آمریکایی به اسوسییتد پرس گفتند که احتمالاً به زودی بانک‌های غیر آمریکایی و دولت‌های دیگر اعلام خواهند کرد که می‌توانند برای مبادلات تجاری با ایران از دلار آمریکا استفاده کنند. به نوشته این خبرگزاری، این تصمیم که هنوز نهایی نشده با این هدف اتخاذ می شود تا روابط بازرگانی با ایران تسهیل شود. بنابر این گزارش، وزارت خزانه داری آمریکا در حال بررسی صدور مجوز دسترسی به دلار آمریکا برای مؤسسات غیر آمریکایی است که به دنبال توسعه روابط تجاری و بازرگانی مشروع با ایران هستند. تحریم‌های گسترده مالی ایالات متحده علیه ایران موجب شد تا دولت ایران تصمیم بگیرد برخی مبادلات تجاری از جمله فروش نفت را با دیگر واحدهای پولی مانند یورو انجام دهد. در خبری دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه به یک خبرگزاری روسی گفت که مردم سوریه خواستار خروج نیروهای ارتش روسیه از این کشور نیستند. خبرگزاری ریا نوستی که به دولت روسیه وابسته است به نقل از بشار اسد گزارش داد که گفته مردم سوریه حتی با خروج نیروهای روسی در آینده هم مخالفند. به نوشته این خبرگزاری، اسد گفته است دعوت از یک نیروی خارجی حق هر دولتی است و به همین دلیل هیچ کس نمیتواند آن را ممنوع کند. روسیه که در جنگ داخلی سوریه در دفاع از نیروهای وفادار به بشار اسد مداخله کرد، اعلام کرده که به اهدافش رسیده است و به این مداخله نظامی پایان خواهد داد.
آقای پوراستاد، خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ترمیم کابینه عراق با هدف مبارزه با فساد. گفتگوی زنده و مستقیم ما رو خواهید شنید در همین باره با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. توییتر دردسرساز اکبر هاشمی رفسنجانی، نزدیکان رئیس مجمع تشخیص مصلحت در ایران توییتر هاشمی رفسنجانی را اصلاح کردند.
بخشی از دلیل این گونه عقب نشینی های آشکار و در واقع دست پاچه برمیگرده به نحوه سیاست ورزی در جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت تمامیت خواه.
با وجود لغو سفر حسن روحانی به اتریش، همایش اقتصادی ایران و اتریش با حضور 100 تن از بازرگانان آغاز به کار کرد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبر شنیدید، حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه 12 فروردین با هدف مبارزه با فساد در این کشور کابینه رو ترمیم کرده. در همین زمینه ارتباطی مستقیم داریم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی. برای ما بیشتر بگو از این ترمیم کابینه که شامل چه وزرایی شده.
وحید، اینطور که در گزارش تلویزیون دولتی عراق اومده، آقای علی‌عبادی قصد داره چند وزارتخونه رو در هم ادغام کنه و فهرستی که ارائه داده شامل 16 وزیر هست. مهمترین تغییراتی که در این کابینه حاصل شده، یکی وزیر نفت هست، سالم نعمان برای وزارت نفت معرفی شده، اون هم بعد از گزارش‌های فراوانی از وجود فساد گسترده در وزارت نفت که در روزهای گذشته منتشر شد، از جمله گزارشی که روز گذشته منتشر شد در بعضی از رسانه‌ها و وزارت نفت رو متهم می‌کنه که بزرگترین رشوه‌خواری در تاریخ عراق رو شامل شده در زمان صدارت چند وزیر. فرد دیگه جانشین ابراهیم جعفری در وزارت امور خارجه شده که از بستگان آخرین پادشاه عراق هست، پادشاهی که حکومتش در سال 1958 سرنگون شد. این فرد اسمش هست شریف علی ابن الحسین. همچنین علی العلاوی از سیاستمداران برجسته شیعه که سکولار هم هست هم نامزد وزارت دارایی شده. اینها مهمترین وزارتخونه‌ای هستند که حرف و حدیث در مورد فساد درشون زیاد بوده. وزرای دفاع و کشور سر جای خودشون ابقا شدن. آقای علی‌عبادی گفته اگر با این دولت موافقت بشه، مرحله بعدی تغییراتی هست که در مدیر کلها ایجاد میشه و در معاونان وزرا و بخش‌های دیگه وزارتخونه.
ایلیا، آیا این تغییر در کابینه الان قطعی محسوب میشه یا نه باید به تصویب پارلمان هم برسه؟
نه، باید به تصویب پارلمان برسه. پارلمان عراق به جای رای گیری امروز رای گیری رو به روز شنبه موکول کرد تا بتونه در مورد وزرای معرفی شده تحقیق کنه.
ایلیا، برای ما از مقتدا صدر بگو، روحانی با نفوذ شیعه، که درباره همین تغییر کابینه هم به دولت العبادی فشار می آورد و تحسن کرده بود در برابر پارلمان عراق.
آقای مقتدا صدر در پیام تصویری که داده استقبال کرد از کابینه جدید، از دولت خواست به این کابینه رأی بدن، از هوادارانش خواست به تحسن خودشون پایان بدن اما به راهپیمایی ها در روزهای جمعه ادامه بدن. آقای صدر تهدید کرد که اگر پارلمان عراق به این کابینه رأی نده، که این کابینه رو یکی از ثمره‌های تحسن دونسته، اقدام خواهد کرد برای سلب اعتماد از نخست وزیر و همچنین بیرون کشیدن 3 وزیر وابسته به خودش از دولت، و این یعنی آغاز یک بحرانی جدید در عراق.
خیلی متشکرم. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق با هدف مبارزه با فساد در این کشور کابینه رو ترمیم کرد و وزیران امور خارجه نفت و دارایی رو تغییر داد. در همین زمینه گفتگوی ما رو میشنید با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در واشنگتن چهارمین کنفرانس امنیت اتمی که به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برپا شده روز پنجشنبه کار خودش را آغاز کرد. در این کنفرانس که به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت، رهبران و شخصیت‌های سیاسی بیش از 50 کشور جهان شرکت دارند و در مورد کاستن از خطرهای هسته‌ای تبادل نظر می‌کنند. در همین زمینه گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنوید از واشنگتن.
رهبران بیش از 50 کشور جهان روز پنجشنبه به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در چهارمین کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن شرکت جستند تا از خطرهای ناشی از سلاح‌های هسته‌ای و احتمال قاچاق و یا سرقت مواد اتمی بکاهند. رسانه‌های آمریکایی که مراسم گشایش این کنفرانس سران را گزارش می‌کردند، به طور ملموسی بر فضای آرام حاکم بر آن تأکید کردند. همچنان که انتظار می‌رفت، رئیس جمهوری آمریکا که بیش از 7 سال پیش به هنگام ورود به کاخ سفید برپایی چنین کنفرانسی را پیشنهاد و عملی کرد، از دستاوردهای نشست‌های پیشین سخن گفت و از آن جمله به تعهد ژاپن اشاره داشت مبنی بر انتقال 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا و پلوتونیوم به خاک آمریکا. ولی نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران گفته است که خطرهای عمده همچنان باقی هستند، مانند ذخیره‌های بزرگی از سوخت اتمی با غلظت تسلیحاتی که در انبارهای نظامی در گوشه و کنار جهان نگهداری می‌شوند. در آستانه نخستین نشست چهارمین کنفرانس امنیت اتمی، رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم اجرای موارد قابل تعقیب و عملی در زمینه ایمنی و امنیت هسته‌ای تاکید کرد. آقای اوباما شرط اجرایی شدن چنین مواردی را مستلزم داشتن اراده سیاسی نامید و گفت با توافق در این موارد میتوان نتیجه یکی از تصمیمات نخستین در اولین کنفرانس سران را به عنوان دستاورد سال 2016 ارائه داد. ولی نیویورک تایمز میگوید که تحلیلگران آمریکا نسبت به حصول قراردادهای الزام‌آور امنیت مواد اتمی خوشبین نیستند و آن را دشوار می‌پندارند. بنابراین کنفرانس سران بیشتر بر تهدیدهای منطقه‌ای تمرکز خواهد داشت. در این میان غیبت ولادیمیر پوتین در کنفرانس سران موضوع مورد بحث بسیاری از رسانه‌های آمریکایی است که دلایلی چند و از جمله مسائلی مانند اوکراین را در این باره ذکر می‌کنند. ولی کاخ سفید بیشتر بر همکاری‌های مسکو با واشنگتن بر سر مسائل بسیار مهم جهانی تمرکز کرده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، میگوید واقعیت این است که روس‌ها در اولویت‌های مهم اتمی با ایالات متحده به طور مؤثری هماهنگی داشتند که از آن جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را باید برشمرد و همینطور شرکت سازنده روسیه در گروه 5+1 که برای موفقیت درازمدت آمریکا در حصول توافق برجام و اجرایی کردن آن از اهمیت برخوردار بود. سخنگوی کاخ سفید همچنین از اجرای تعهدات دولت ایران در چارچوب توافق برجام ابراز خوشبختی کرد. در کنفرانس سران، رئیسان دولت‌های مانند جمهوری آذربایجان نیز حضور دارند، ولی از دولت ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده بود. خانم کلسی داونپورت از مدیران انجمن کنترل تسلیحاتی در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا این امر را فرصت از دست رفته می‌خواند.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیش از 1 دهه مورد مناقشه بوده و شگفت‌انگیز نیست که بازگشت این کشور به نظم بین‌المللی در زمینه اتمی زمان بر باشد. اما این یک فرصت از دست رفته است و برنامه ریزان این نشست شاید بیش از اندازه تمایل داشتند فهرست شرکت کنندگان در 3 نشست پیشین حفظ شود، به جای آنکه این فرصت به ایران داده شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهد و امنیت هسته‌ای خود را تقویت کند.
روزنامه واشنگتن پست در آستانه کنفرانس سران مقاله‌ای را به قلم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتشار داد که در آن آقای اوباما عقیده خود را در مورد چشم‌انداز جهانی به دور از سلاح‌های هسته‌ای بیان کرده و گفته است در میان خطرناک‌ترین تهدیدی که امنیت و صلح جهان را به مخاطره می‌افکند، گسترش بالقوه سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای قرار دارد و مقابله با این خطر از وظایف نخستین رهبران مسئول جهان به شمار می‌رود. در مورد چنین چشم‌اندازی و مسائل دیگری که جهان با آنها روبروست، آقای اوباما از بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه کنفرانس سران به گفتگوهای دو جانبه با رؤسای دولت‌های فرانسه، چین، کره جنوبی، ژاپن، بریتانیا و سایر کشورها ادامه خواهد داد.
در واشنگتن چهارمین کنفرانس امنیت اتمی که به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برپا شده روز پنجشنبه کار خودش را آغاز کرد. گزارش همکارم نادر صدیقی را در واشنگتن می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم شاهین بشیری با این موضوع که انتقاد شدید آیت الله خامنه ای از سخنانی منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شد تا منابع نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیبیه‌ای در این زمینه منتشر کرده و اصلاحیه‌ای بر سخنان او بیفزایند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم شاهین بشیری.
یک هفته پس از آنکه مطلبی در حساب توییتر منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد و آیت الله خامنه ای انتقاد شدیدی از آن کرد، منابع نزدیک به هاشمی رفسنجانی گفته منتسب به او را تکذیب کردند. منابع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی ضمن تکذیب جمله جنجال برانگیز وی آن را ناقص و کوتاه شده نامیدند که بدون اطلاع آقای هاشمی منتشر شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز پنجشنبه 12 فروردین به نقل از یک منبع مطلع نوشت که اساساً محتوای توییتر منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی ربطی به اون ندارد، بلکه این حساب توییتری را یکی از دوستداران وی مدیریت می‌کند. این منبع خبری سپس تأکید کرد که حساب کاربری توییتر منتسب به آقای هاشمی هر از چندگاه سخنان قدیمی وی را پس از کوتاه کردن توییت می‌کند و بر این اساس جمله مورد اشاره نیز بخشی ناقص از سخنان وی است. توییت منتسب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که در روزهای اخیر حاشیه ساز شده است چنین مضمونی دارد: دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. رسانه‌های اصولگرا این توییت منسوب به آیت الله هاشمی رفسنجانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و از جمله کارشناسی سیاسی به نام پرویز امینی در یادداشتی که خبرگزاری فارس آن را بازنشر کرد، آقای هاشمی را به تضعیف موضع حکومت و پرخاشگری متهم کرد. دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی اما واکنشی به این انتقادات نشان نداد، تا اینکه این بار آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه مضمون آن را هدف قرار داد و با لحنی تند گفت:
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگه گفته شده باشه خیانته.
آیت الله خامنه ای در ادامه افزوده است: جمهوری اسلامی باید از همه ابزارها استفاده کند. وی در این حال گفت:
در سطح مسائل جهانی با گفتگوی سیاسی من موافقم، من توی زمینه ها از زمان ریاست جمهوری حرف داشتم، دنبالگیری می کردم، ما با گفتگوی سیاسی اینجور وانه بود نکنن که کنده او ما اصلا با گفتگو کردن و با اینا مخالفیم. نه نخیر، ما هم بیشتر از اینا موافقیم، هم در یه جاهای بیشتر از اینا بلدیم این کارا رو.
ساعتی پس از این انتقادات، توییتر منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی اصلاحیه ای را منتشر کرد که میگوید توییت قبلی تقطیع شده بود و جمله کامل به این شرح است: دنیای فردا دنیای گفتمانهایی نظیر انقلاب اسلامی است، نه موشکهای قاره پیما و بمبهای هسته‌ای. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد واقعه رخ داده و مسئله اصلی پیش زمینه آن معتقد است:
بخشی از دلیل این گونه عقب نشینی های آشکار و در واقع دست پاچه برمیگرده به نحوه سیاست ورزی در جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت تمامیت خواه. در شرایطی که هر گونه ایستادگی در مقابل رهبری نظام هزینه‌های سنگینی داره و حتی مقامات مخالف رو تا بازداشت اعضای خانواده یا حصر خانگی پیش میبره، طبیعی است که بعد از هر نهیب آیت الله خامنه ای افراد بلافاصله سعی میکنن بنهای مختلف عقب نشینی کنند، یعنی حداقل در ظاهر هم که شده به قول آقای لاریجانی شؤونات نظام رو رعایت کنند. اما دلیل دیگه‌اش ناشی از بازی سیاسی رهبری جمهوری اسلامی بعد از انتخابات 7 اسفند هست. در واقع بعد از اون که آیت الله خامنه ای در سخنرانی 20 اسفند گفت که باید تعارف‌ها و رودربایستی‌ها رو کنار بگذارند، مشاهد بی‌سابقه ترین حملات به محور هاشمی روحانی هستیم. ظاهراً جناح افراطگرا بعدش نمیاد، مخصوصاً در 3-4 ماهی که از عمر مجلس فعلی باقی مونده، یک بحران سیاسی تمام عیار در کشور راه بیاندازه. برای همین هم هست که می‌بینیم چهره‌های مثل هاشمی یا حتی آقای روحانی در 2 هفته اخیر سعی کردن مثل ماهی سر بخورند و به روش‌های مختلف از کنار حملات تند آیت الله خامنه ای عبور کنند.
وبسایت انصاف نیوز از منابع نزدیک به هاشمی رفسنجانی در توضیح دقیق‌تر اصلاحیه جمله وی نوشته که حساب کاربری منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی در اختیار سردبیر وبسایت اوست و وی با دسترسی به مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های قدیمی آقای هاشمی بخشی از سخنان او را گلچین و منتشر می‌کند، کاری که به گفته این وبسایت در برخی موارد باعث عصبانیت شدید آقای هاشمی شده است. انصاف نیوز می‌نویسد فرد مورد اشاره بارها به دلیل انتشار مطالبی بدون هماهنگی با تشر و واکنش تند هاشمی و نزدیکانش مواجه شده و 3 بار تا مرز اخراج پیش رفته است.
منابع نزدیک به هاشمی رفسنجانی توییتر منتسب به او را تکذیب کردند. گزارش همکارم شاهین بشیری رو در همین زمینه می‌شنیدید، اما تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم در همین زمینه آماده است که با هم می‌شنویم.
آقای رفسنجان، شما بودید که میگفتید این قبای رهبری زیبنده تن آقای خامنه ایه. دست درد نکنه، بفهمون تحویل بگیر.
آقای رهبر انقلاب، آیا این مذاکرات دیپلماتیک نبود که مسئله هسته‌ای ایران رو حل کرد و احتمال بروز یک تقابل نظامی با قدرت‌های جهانی در خاورمیانه رو کم کرد؟ شما چرا اینقدر از مذاکره میترسید؟ مذاکره و تعامل با جهان خواسته اکثریت مردم ایران است و اینو شما در انتخابات ملاحظه کردین. خواهش میکنم به عنوان یک ایرانی خود رو در مقابل موج اکثریت مردم ایران قرار ندهید. با سپاس از رادیو فردا.
ما یک دولت جمهوری اسلامی داریم که ظاهرا رئیس جمهورش با رأی مردم انتخاب میشه. همه مسئولیت ها بر دوش این دولته. خوبش بدش پاسخگوش طبق قانون باید دولت باشه. اون ور دیگه رهبری هستن با بیت رهبری. یک سری سازمان های غیر منتخب، تمام انتصابی، از ائمه جمعه گرفته تا مسئولین سپاه و بسیج و غیره، همه هم توپشون پر و شب و روز توپخانه شون بدون مدرک و دلیل آتش میکنه روی دولت. نتیجه این سردرگمی و این بلا تکلیفی است در اقتصاد ایران.
آقای روحانی، ما مردم شما رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردیم که دموکراسی رو در جامعه برقرار کنید و با تمام کشورهای جهان تعامل و دوستی برقرار کنید. آقای روحانی، شاید آقای خامنه‌ای میخواهد که دنیا به کام ایشان بچرخد، ولی ما مردم ایران با نظر حضرت آیت الله خامنه‌ای موافق نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
22:23 به وقت ایران هست و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت ما مراجعه کنید. هم‌اکنون بر روی وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه حمید چیچیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران از اجرای طرحی خبر داده که در قالب آن آب قابل شرب از حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به 17 استان فلات مرکزی ایران منتقل میشه. به گزارش روز پنجشنبه سایت نسیم آنلاین، آنطور که آقای چیچیان اعلام کرده، با اجرای کامل این طرح 45 میلیون نفر در 17 استان فلات مرکزی از این آب استفاده خواهند کرد. به گفته او بر اساس این طرح، مرحله اول اون از سوی بخش خصوصی در حال اجراست، آب در بندرعباس شیرینسازی و به کرمان منتقل میشه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه بشنوید گزارش از همکارم شهرام میریان با این موضوع که با وجود لغو سفر حسن روحانی به اتریش روز پنجشنبه، همایش اقتصادی ایران و اتریش طبق برنامه تعیین شده کار خودش رو در این شهر آغاز کرد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
حسن روحانی به اتریش نیامد، ولی همایش اقتصادی ایران و اتریش روز پنجشنبه با شرکت حدود 100 تن از کارآفرینان، بازرگانان و فعالان بخش دولتی و خصوصی ایران توسط معاون اتاق بازرگانی اتریش ریچارد شنس و محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در شهر وین گشایش یافت. قرار بود در این همایش اقتصادی 15 سند از جمله سند نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و چند تفاهم‌نامه همکاری نیز در حوزه‌های گوناگون امضا شود، ولی به خاطر لغو سفر و عدم حضور حسن روحانی اسناد پیشگفته امضا نشد. به گفته والتر کورن رئیس بخش امور خارجی اتاق بازرگانی اتریش، در این گرد همایی نه شراب سرو شد و نه روی مجسمه های اتاق بازرگانی اتریش با پارچه پوشانده شد. به گزارش روزنامه اتریشی دی پرس، رئیس بانک ملی ایران هم پیش از این وارد وین شده تا درباره آزادی پولهای مسدود شده کشورش در بانک های اتریش با مقام های مسئول مذاکره کند. گفته می شود نزدیک به 4 میلیارد یورو که بخشی از آن به خاطر تحریم ها و بخشی دیگر متعلق به نظام پیشین پادشاهی در ایران است، در بانک های بزرگ اتریش مسدود شده. سوای همایش اقتصادی ایران و اتریش و این پول های مسدود شده، روزنامه دیپرسه در گزارشی با عنوان چرا سفر حسن روحانی به اتریش لغو شد می نویسد: بر پایه اطلاعاتی که از محافل سیاسی به دست آمده، روز سه‌شنبه پیش از سفر حسن روحانی، ایرانی‌ها از طریق دادن اولتیماتوم و یا اتمام حجت فشار آوردند چند تظاهراتی را که قرار بود روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری اتریش برپا شود از این مکان دور کنند، ولی اتریش تسلیم این خواسته نشد. این حرکت اعتراضی از سوی نهادی به نام استاپ د بمب، انجمن فرهنگی اسرائیل و شماری از گروه‌های سیاسی کرد راه اندازی شده بود و شرکت کنندگان در آن قصد داشتند آزمایش اخیر چند موشک بالستیک در ایران و همچنین نقض مستمر حقوق بشر در این کشور را محکوم کنند. مکان این حرکت اعتراضی میدان قهرمانان در نزدیکی هوفبورگ، کاخ ریاست جمهوری اتریش تعیین شده بود. سوای این، روزنامه دی پرس به نقل از محافل سیاسی از نیروهای مزنونی هم یاد کرده که روز سه‌شنبه به دنبال یافتن بهانه‌هایی بودند که هر طور شده سفر حسن روحانی به اتریش انجام نشود. این روزنامه اتریشی اما از هویت این نیروهای مزنون چیزی ننوشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید به وبسایت ما مراجعه کنید. هم اکنون برای وبسایت ما تحلیل منتشر شده از علی افشاری با عنوان خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و انتصاب خیانت. متن کامل این تحلیل رو میتونید در وبسایت ما بخونید و اگر هم دیدگاه و نظری درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042022112121. اگر تا نیم ساعت دیگر همراه رادیو فردا باشید میتونید مجله یک خانه یک زمین رو هم بشنوید از آزادی اسدی در ساعت 23 به وقت ایران. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم.